جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه نامه‌ای برای بزرگداشت زنی هنرمند و پیشرو که دوشنبه گذشته چشم از جهان فرو بست، بهجت صدر، نقاش پرآوازه ایرانی. اما پیش از اینکه در همین باره با لیلی گلستان و جواد مجابی همراه بشیم تا بخش‌های از زندگی بهجت صدر رو بررسی کنیم، چند خبر رو مرور خواهیم کرد. درباره تئاتر، برترین‌های کتاب در 60 سال اخیر و همینطور یادی خواهیم کرد از وودستاک. نخستین خبر این که ماجرای بهمن فرمانارا و نمایشی که قرار بود به صحنه ببره سرانجام این هفته با نامه‌ای که از او منتشر شد ظاهراً به طور کامل به پایان رسید. بهمن فرمانارا کارگردان سرشناس که فیلم‌های تحسین شده‌ای چون شازده احتجاب و بوی کافور اتریاس رو در کارنامه سینماییش داره، تابستان 1386 با اعلام اینکه به زودی نمایش مردی برای تمام فصول نوشته رابرت بولت رو به صحنه می‌بره خبرساز شد. و یک سال بعد یعنی زمستان 87 که از قطعی شدن بازی بازیگران سینما، عزت‌الله انتظامی، هدیه تهرانی، رضا کیانیان و آتیلا پسیانی در این نمایش خبر داد، بیشتر در مرکز خبرهای هنری مطبوعات ایران قرار گرفت. این نمایش قرار بود به عنوان پروژه‌ای بزرگ با سرمایه و تهیه کنندگی بخش خصوصی به صحنه بره. با این حال گویا به دلیل مخالفت‌هایی در وزارت ارشاد ادامه این پروژه چند بار با توقف و تعویق همراه شد، تا بالاخره مدیر عامل بنیاد رودکی چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل گرایش‌های سیاسی فرمانارا به او اجازه اجرای این نمایش رو نخواهند داد. فرمانارا هم با نامه‌ای شدیدالنهی نوشت که هر شبی صبحی هم به دنبال داره و افزود که دیگر حتی اگر مجوز این نمایش هم صادر شود علاقه ای به اجرای آن نخواهم داشت. خبر دیگه این که روزنامه تایمز فهرستی از 60 رمان برتر 60 سال گذشته رو منتشر کرد. بر اساس این فهرست چند رمان برتر سالهای اخیر عبارت بودند از سال 2009 غریبه کوچک اثر سارا واترز، سال 2008 رمان هلند اثر جوزف اونیل، سال 2007 رمان هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی، سال 2006 رمان جاده اثر کرمک مکارتی، سال 2004 رمان خط زیبایی اثر آلن هالینگرست، سال 2003 رمان The Time Traveler's Wife اثر آدری نیفنگر، سال 2002 رمان تاوان اثر یان مکیوان، سال 2001 رمان The Corrections اثر جاناتان فرانزن و سال 2000 رمان قاتل کور اثر مارگریت آتوود. و سرانجامی که روز شنبه 24 مرداد برابر با 15 آگست 2009 چهلمین سالگرد یکی از وقایع بسیار مهم در تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، سالگرد وودستاک، نامی که برای هواداران موزیک راک هم نوعی نوستالژیه و هم یه جور اسطوره معاصر. 40 سال پیش فستیوال موسیقی راک وودستاک در تاریخ 15 تا 18 آگست یا ماه اوت به مدت 3 روز 500,000 عاشق و شیدای موسیقی رو در مزرعه‌ای وسیع به نام ماکس یاسکر گرد آورد تا جشنواره عجیب از اوج هیپیگری و البته اعتراض سالهای دهه 60 میلادی برگزار بشه. تقریبا همه بزرگان و ستارگان راک هم جمع بودند و این فستیوال رو به جشنواره جاودانه و ماندگار تبدیل کردند. از جیمی هندریکس تا جو کوکر و از جان باز و جانیس جاپلین تا اریک سانتانا، خلاصه 3 روز در هوای نیمه بارانی و زمینی گلالود صدها هزار نفر با رفتارها و لباسهای نامتعارف داستانی ماندگار در تاریخ موسیقی راک آفریدند که بعد از اون تقریباً همه ساله در همون تاریخ یاد وودستاک با نمونه های ریز و درشتی در آمریکا و سایر کشورهای دنیا زنده نگه داشته شده. در ادامه شنونده قطعه ای از گیتاریست و نوازنده جاودانه موزیک راک جیمی هندریکس خواهید بود که 40 سال پیش در فضای باز فستیوال وودستاک اجرا کرد. پرپل هیز. دوشنبه گذشته بهجت صدر، نقاش مدرنیست و از پیشگامان هنر نوگرای ایران در جزیره کرس فرانسه با سکته قلبی درگذشت. بهجت صدر متولد 1303 و از نسل اول نقاشان مدرنیست ایرانیه که سالها با آثارش در نمایشگاه‌های تهران و لندن و پاریس و دیگر کشورهای دنیا حضور یافت و تحسین شد. هنرمندی پرکار و در عین حال جستجوگر که نقدهای مثبت بسیاری هم از منتقدان سرشناس هنر در کشورهای اروپایی بر آثارش نوشته شد. امیلیو ویلا در سال 1958 میلادی در روم درباره او نوشت: به راستی نقاشی لجام گسیخته بهجت صدر از کدام سرچشمه زلال و از چه شاهکارهای پنهان رعب‌آوری نیرو می‌گیرد. و ژان دوبانگی در سال 2003 میلادی در پاریس آثار او را اینگونه توصیف کرد: آثار بهجت صدر آثاری در کمالند، آثاری متکی به تجربه او در حرکت به سوی دگر شدن، به سوی آینده. در ادامه برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا ابتدا با لیلی گلستان، گالریدار، مترجم و نویسنده همراه میشیم که آخرین گفتگوی مفصل با بهجت صدر رو چند سال پیش انجام داد و در تهران در قالب کتابی به چاپ رسوند. ابتدا با لیلی گلستان از زندگی شخصی بهجت صدر سخن خواهیم گفت و بعد از این گفتگو با دکتر جواد مجابی درباره کیفیت آثار بهجت صدر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
شاید بهتر که از آخر شروع بکنیم و اینکه چگونه ایشون درگذشتن، کی و آیا در این مورد شما خبر دارید؟
بله، ایشون در دوشنبه رفت بودن جزیره کرد، حالا دخترشون که اونجا یکونه یه علاقه داره کنار دریا و تو آب بودن که سکته کردن و خیلی عجیب این بود که دخترشون گفته بود که مامانم یک بار سالها پیش من گفته بود که دلم بخواد توی آب بمیرم و این خیلی برای من عجیب بود در اینکه چیزی که دلش می‌خواست بالاخره شد. با وجود بیماری سرطانی که داشت و بیماری های دیگه ای که داشت، به نظر من نحوه مردنش همون جوری بود که دلش میخواست. ولی خب واقعا باعث تأسف بود، برای اینکه من فکر میکنم جامعه هنری ایران یکی از بهترین هنرمندانش رو از دست داد.
بهجت صدر آیا به نظر شما بیشتر اهمیتش به خاطر پیشگام بودنش در عرصه هنرهای مدرن ایران هست یا به خاطر وجه معلم بودنش و استاد بودنش در این رشته هست و تربیت یک نسلی از نقاشان نوگرا در ایران، یا اینکه به خاطر آثارش هست از نظر شما؟
والا به خاطر همه ایناست. کسانی که شاگردش بودن که الان نقاشان خیلی معروف ایران هستن، همیشه به عنوان یک استاد درجه یک ازش یاد کردن. علاوه کارش خب به هر حال بهش عزت، همیشه از زمان خودش جلو، همیشه زن پیشروی بود، زن جسوری بود، پر از جوش و زور و شوق و تمام اینها. که مثلا برای سن خودش که 85 سالش بود، من بهار امسال در پاریس باش ملاقات کردم، خیلی هنوز شور و شوق برای تماشای یک نمایشگاه در یک گالری در پاریس داشت، تماشای یک فیلم خوب، خوندن یک کتاب خوب، دیدن یک اثر خوب در موزه و همش راجع به این موضوع صحبت می‌کرد. و هر وقت صحبت می‌کرد آنچنان با هیجان صحبت می‌کرد که آدم اصلا سنش رو فراموش می‌کرد. و تمام این شور و شوقی که در درون این زن بود روی کاراش هم خیلی خیلی مشهود بود و خیلی دیده میشد که چقدر نقاش این آثار عاشق زندگی، عاشق هیجان و عاشق شور و شوقه. چند سال پیش باش مصاحبه کردم و خیلی کتاب کوچیک شیرینی از آب در اومد
به نام گفتگو با بهجت صدر که در سال 85 منتشر شد.
هنرهای تجسمی معاصر. خیلی گفتگوی شیرینی شد و تو اون گفتگو خودش میگه وقتی که با کاردک رنگو میذارم روی بوم یا روی ورق یه آلومینیوم، این قرچ و قروچ صدایی که میده این کاردک و این رنگایی که روی این بوم یا آلومینیوم میره خیلی منو به وجد میاره و خیلی کیف میکنم. آدم خیلی پیشروی بود، دوره های مختلف کاری داره که یکی از دوره های خیلی مهمش اون کلاژ هاشه به نظر من که خودش عکس میگیره و دوره این عکس رو نقاشی کرد و من فکر کنم خیلی آرتیست بود، هم زندگی کردن هم آثاری.
شما توی گفتگویی که با بهجت صدر انجام داد، اگر یک نتیجه از اون کتاب، یک چکیده از اون کتاب بخواید بدید به شنونده این برنامه، در اون گفتگو و ماحصل اون گفتگو چی میگید خانم گلستان؟
ماحصل اون گفتگو این رو به من داد که وقتی که یک آدم کاری که داری میکنه خیلی دوست داشته باشه، میتونه اون کار درست و خیلی خوب انجام بده. یکی از صد عاشق نقاشی کردن بود و خیلی به این موضوع ایمان داشت و تمام زندگیش همین بود و همین در این نقاش خوبی، نقاش خیلی خیلی خوب بود از نظرم. آدم خیلی صمیمی بود، خیلی راست بود، آزاده بود، خیلی راحت بود و همه اینا رو میشه در نقاشیش دید.
بهجت صدر دست کم حتی به لحاظ آماری هم که نگاه بکنید میبینید کسی است که سال 1327 وارد رشته نقاشی میشه در دانشگاه، بعد از اون سال 35 میره ایتالیا و باز هنر میخونه و ادامه میده. سال 41 جایزه بینال تهران رو میگیره، همون سال میره ونیز و سال 45 هم بورس مطالعاتی رو از کشور فرانسه میگیره و این موفقیت‌ها همینطور ادامه داشته تا اینکه سال 59 هم از ایران میره و برای همیشه در فرانسه ساکن میشه. در تمام این سالها او شاگردای زیادی تربیت کرد، آثار زیادی رو ارائه کرد، نمایشگاهای مختلفی رو در ایران، برزیل، آمریکا و کشورهای بسیاری گذاشت. اما چرا بهجت صدر به اندازه اونهایی که هم دورش بودن، هم سنش بودن، در عرصه نقاشی ایران چهره نمیشه؟
من فکر میکنم بهجت صدر روحیه درویشی داشته، خیلی زیاد و اصلا اهمیتی نمیداد که مثلا روابط عمومیش خوب کار کنه، مشتری جمع کنه، مصاحبه های عجیب و غریب و خوش سر هم بکنه. برای خودش تبلیغ نمی کرد، فقط کار می کرد، خیلی زیاد کار می کرد. خیلی اهمیت نمیداد به نظر من به این که مخاطب چی راجع بهش فکر میکنه و آیا ازش می خره نمی خره. از این بازی من فکر کنم خوشش نمی اومد. من فکر میکنم که به کار کردن بیش از حد چیزی اهمیت میداد. به همین دلیل چون روابط عمومی آنچنانی نداشت و نمیخواست داشته باشه، خب مثل خیلی از همدارهای خودش سر صدا نکرد و ولی به هر حال خیلی آدم محبوبیه. الان هر سال خیلی از من کاراشو میخوان که من براشون پیدا کنم و بخرن. خیلی محبوب بود، خیلی کلکسیونرها، مجموعه دارا دوست داشتن که از این آدم حتما تو کلکسیونشون کار داشته باشن. اونا که هنر رو خیلی خوب میشناختن و فرهنگ هنریشون بالا بود همیشه از صدر خرید میکردن و اون رو به عنوان یک آسیس خیلی مهم به هنرهای تجسمی ایران میشناختن. ولی خودش اصلا به این چیزا اهمیت نمیداد، اصلا براش مهم نبود این چیزا. من حتی چند سال پیش میخواستم براش نمایشگاه بذارم که چند بارم هی قرارشو با من به هم زد، برای این فکر میکرد برای چی بخواد این کارو بکنه، برای چی باید این کارو بکنه، دائم اینو میگفت. آخر براش گذاشتم نمایشگاه و در غیبت خودش هم گذاشتم که اینطوری بهترم بود شاید. ولی وقتی رفتم کاراشو انتخاب کنم از خونش، باور نمی‌کنید تمام کارا زیر تخت خوابش، یعنی اصلا اهمیت نمیداد که اینا در چه شرایطی باید باشن. فقط کشیده بود، فقط فعل کشیدن و تولید کردن و اثر هنری درست کردن براش مهم بود. بعد نگهداری از اینا، فروش اینا، ارائه اینا، هیچ کدوم از اینا براش مهم نبود. این فرقش و بقیه هنرمندان هم دوره اون بود که خب اینجوری نبودن.
در این سالهایی که از ایران رفت در فرانسه چیکار میکرد خانم گلستان؟ بیشتر زندگیش به چی میگذشت؟
خانم ست اونجا که من میدونم دائم نقاشی میکرد و دو تا اکسپوزیشن هم که همین اواخر هم اکسپوزیشن گذاشته بودن سال گذشته، فکر میکنم در موزه ژوزفوم هم بودی گذاشته بودن. خیلی موفق بود، خیلی خیلی موفق بود. شما اگه فیلمی رو که خانم فراهانی ازشون ساختن ببینین، که فیلم فوق العاده زیبایی، با کاراکتر این آدم خیلی بهتر میتونین آشنا بشین که چقدر راحت، رها، تمیمی و رک و راست.
درباره این کارهای آخرش بگید، اینها الان کجا نگهداری میشن و قرار هست که چه بشه؟ خودشون آیا کاری کردن در مورد اینها پیش از درگذشتشون؟ آیا پیش بینی کردن که این کارها بنیادی یا جایی یا موزه‌ای برای این کارها اختصاص داده بشه در ایران یا هر جای دیگه‌ای که کارهاشون اونجا نگهداری بشه یا خیر؟
اصلا تا اونجایی که من خبر دارم یه مقدار کار در ایران دارن که خیلی زیاد نبود البته، ولی کار خیلی خوبی هم بود. مقدار فراوانی تو آتلیهشون، خونهشون در پاریس داشتم که هم بهار امسال که رفته بودم دیدن کاراشون، دیدم که تو آتلیه کارهای خیلی خیلی عالی داشتن. دختری دارن خیلی با فرهنگ که اصلا یه کاری برای این کارا خواهند کرد که حالا فعلا زوده که روی این موضوع تصمیمی گرفته بشه، ولی من فکر میکنم اصلا یه فکر به حال این کارا خواهند.
شنونده گفتگوی من با لیلی گلستان بودید درباره بهجت صدر. اما مهمان بعدی جنگ فرهنگی هنری این هفته دکتر جواد مجابیه، منتقد هنری، نویسنده و شاعر که در سال 1383 و همزمان با برگزاری نمایشگاه آثار بهجت صدر در موزه هنرهای معاصر تهران و در قالب مجموعه نمایشگاه‌های پیشگامان هنر نوگرای ایران کتابی مفصل با نقدها و گفتگوها و عکس‌های گزیده‌ای از آثار بهجت صدر در فاصله 1334 تا 1382 به کوشش او و از سوی موزه هنرهای معاصر منتشر شد. خب آقای دکتر مجابی، سوال مشخص من این هست که شما به عنوان یک منتقد هنری و به عنوان کسی که درباره خانم صدر هم پیش از این نوشتین، جایگاه خانم بهجت صدر رو در عرصه هنرهای معاصر ایران چطور ارزیابی میکنید؟
با ابراز تأسف از درگذشت خانم صدر که یکی از هنرمندان بزرگ ایران بودند، باید بگم که در ایران دو شاخه مهم هنرهای تجسمی وجود داره. یکی شاخه نوآوران سنت‌گرا هست که این هنرمندان سعی میکنن از ریشه های هنر ایرانی در کارهاشون استفاده کنن، از خط، مینیاتور و از سمبل هایی که تو فرهنگ ایرانی برای مردم قابل درک است. یک شاخه دیگه وجود داره به نام نوآوران آزاد که اینها مستقیما از نمادها، موتیف ها و شکل های هنری ایران استفاده نمی کنن، بلکه بیشتر وابسته هستند به یک زبان جهانی هنر. و خانم بهجت صدر یکی از کوچندگان اصلی هست در شاخه نوآوران آزاد که کارش به طور غیر مستقیم تحت تاثیر فرهنگ ایرانی هست، نه مستقیم.
آقای مجابی، اگر بخواید که دوران حرفه‌ای خانم بهجت صدر رو در طول زندگیش بررسی بکنید، چند دوره مشخص رو در کار هنری او میتونید معرفی بکنید؟
میدونید که کار ایشان بیشتر آفسته بوده و از آغاز فعالیت هنری در ایتالیا ایشان کار آفسته داشتن. به جز اون کارها سالهای اولیه که مربوط به دانشکده میشه، 4 دوره در کارهای ایشان قابل بررسی است. یکی کارهایی که از 1335 شروع شده حدوداً که بمب به طور افقی روی زمین می‌داشتن و با کاردک رنگ‌ها رو روی اینا کار می‌کردن و بیشتر از آغاز به رنگ سیاه توجه داشتن، یعنی در زیر لایه‌ای از رنگ سیاه رنگ‌های دیگری می‌داشتن و وقتی که با کاردک اینها رو عمل می‌کردن، بعضی از این رنگ‌ها از زیر رنگ سیاه در می‌اومد و یک نوع تناسب عجیب درونی و برونی به کار می‌داد. این کارها ادامه پیدا کرد تا 1340. در 1340 خانم بشرصد به اون ایده اصلی خودش که دوست داشتن طبیعت بود برگشت، برای اینکه از آغاز نوجوانی هم ریتم درخت‌ها و کوه‌ها خیلی روش تأثیر می‌داشت و اینها به صورت تجریدی تو ذهنش انعکاس پیدا می‌کرد. از 1340 سعی کرد که درخت‌ها رو کاراش بیاره. این درخت‌ها به تدریج استیلیزه شدن و تجریدی شدن و در آغاز تنه‌ها بودن و شاخه‌ها و بعد تنه‌ها و شاخه‌ها ساده‌تر شدن و به صورت مستطیل‌های رنگی در آمدن و روی بافت اینها کار کرد، روی ریتم اینها کار کرد و موقعی اینها اهمیت پیدا کردن که تاکید خانم بهجهست روی یه عناصر تازه کار کرد مثل آلومینیوم که کارهایی که رو آلومینیوم کرده، ایشان رو برقه های آلومینیوم کرده، بافت های جدیدی که حاصل کار ایشان بود و ساختارهای مدرن توی این تابلوها بهتر دیده شد. در 1346 ایشان یک تجربه تازه‌ای کرد روی تابلوهای نقاشیش که درخت ها و خورشید و اینها بود، کرکره هایی رو گذاشت که این اولین بار به جایزه هم بود این تابلو ایشان در مبارزه با بی‌سوادی که کرکره سیاهی روی تابلو بود که کرکره وقتی تکان داده میشد از زیرش یک خورشید آشکار میشد در لایه زیرین.
گویا این به دعوت یونسکو در مسابقه شرکت کرده بوده برای همین مبارزه با بی‌سوادی.
بله بله، که جایزه یونسکو هم بود. بعد ایشان به فکر افتاد که پشت این تابلوها یه موتورای کوچیکی بذاره به این کرکره ها مرتب باز و بسته بشن و یه نمایشگاه بزرگی توی گالری سیهون گذاشت که این کار تازه بود که یه نوع کار کینتیک بود، کار هنر حرکتی بود و تقریبا جزء اولین تجربه های نقاشی مجسمه با همدیگه هست توی ایران که 1346 به بعد یه چیز تازه‌ای بوده. هنر حرکتی که ایشان عرضه کردن اون موقع تازه بود و در دنیا هم تازه شروع شده بود. بعد از انقلاب ایشان به خارج از کشور رفتن و یه دوره کارهایی دارن که این دوره کارها ترکیبی از عکس هست و نقاشی، یعنی در واقع اول به صورت مونتاژ عکس‌ها بود و بعد به صورت کلاژ نقاشی و عکس مطرح شده که از این کارها نمایشگاه‌های متعدد گذاشته شده. ولی اگر بخوام خلاصه بکنیم، خانم بهجهست از آغاز فعالیت هنریش تا پایان وابسته به هنر آبستره بود.
یک جمله‌ای خانم بهجت صدر در یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده که در کتاب پیشگامان هنر نوگرای ایران که موزه هنرهای معاصر به خاطر برگزاری دوره آثار ایشون در سال 83 منتشر کرد، جمله‌ای داره ایشون که میگه: من همیشه رویکردی تجربی داشتم، هرگز خودم را راضی نکردم که تغییرات یک سبک موفق را پشت سر هم بازسازی کنم. آنچه مرا جلب میکرد لحظه تجربه و کشف بود. چرا بهجت صدر هرگز یک سبک مشخص رو پی نگرفت و یک فرم مشخص رو در او اصرار نکرد تا آخر؟
اگرچه تجربه های متنوعی داشته خانم بهجت توی دوران طولانی کارش، اما به هر حال همواره به یک نوع دنیای تجریدی وابسته بوده و به هیچ وجه سعی نکرد که به طرف دنیای رئالیستی و اینا بره و سعی کرد که در یک دنیای هندسی تجریدی غوطه بر باشه و هر تجربه هم کرده تو این زمینه است. یعنی اون چیزی که تمام این آثار به هم دیگه مرتبط میکنه نوع نگاه تجریدی و انتزاعی ایشان است به طبیعت پیرامون که ترکیبی از خیالات ایشان است و اون برداشتی که از دنیای پیرامون داره.
یکی از نکاتی که درباره خانم بهجت صدر هست، نگاه بسیار کنکاشگر و مسلطی به آنچه که می کرده داشته، یعنی فقط متأثر از آنچه که در هنر زمانه او می رفته نبوده که به صورت مد یا پیروی از آنچه که دور و برش اتفاق می افته اونها رو پیروی بکنه، بلکه با تحلیل و به دقت می رسیده به یک رفتار. یعنی اگر یک زمانی هنر این فرمال رو پیروی می کرده، اگر می بینیم در دوره دیگه هنر حرکتی رو دنبال می کنه، کینتیک رو، بعد در واقع این هم باز به یک دلیل کاملا فکر شده ای هست. یعنی منظورم این است که برخلاف شاید خیلی از نقاشانی که ما برخورد میکنیم، کمتر تحت تاثیر مد زمانه بهجت صدر نوگرا بود، با توجه به اینکه بهجت صدر هم علاوه بر نوگرایی همیشه معاصر زمانه خودش هم بوده. یعنی کارهایی که میکرده آخرین کارهایی بوده که تقریبا توی دنیا داشته اتفاق هم میافتاده.
علت این بود که بهجت صدر از آغاز جوانیش به تعلیم هنر میپرداخت و در دانشگاه هنرهای زیبا به عنوان یک استاد ناگزیر بود که از تمام جریانات جدید دنیا با اطلاع باشه، و این آگاهی ایشان و دوران طولانی تعلیم هنر این امکان داده بود که ایشان به عنوان یک منتقد آگاه نسبت به کار خودش و دیگران بتواند در عرصه هنر فعال باشه.
به عنوان پرسش پایانی، شما فکر میکنید که خانم بهجت صدر در تاریخ هنرهای معاصر ایران، در نقاشی نوگرا و مدرن ایران، آیا به طور مستقیم تاثیرگذار بر یک یا چند نسل بود، یا اینکه تجربه های او به خودش محدود شد و با خودش هم تمام شد؟
دشواره که این تأثیر بخوایم الان مشخص بکنیم. خودش هم میگه که من نسبت به آینده فکر نمی‌کنم، آینده خودش تصمیم خواهد گرفت تو آثار من. ولی با من یک معلم هنر مسلما ایده های خودش به شاگردان فراوان انتقال داده، و با من زنی که جز افراد معدودی است که به کار آرت در ایران پرداخته، دکتا و تمنظیره.
شنونده یه گفتگوی من با دکتر جواد مجابی بودید در ویژه برنامه بهجت صدر، نقاش مدرنیست و پیشگام ایران، که در هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. و با این گفتگو با من مرتاد سپهری به انتهای جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا میرسید. تا هفته دیگه و شماره ای.